رسانه با خبر.
صبح همه شما دوستان و همراهان رادیو فردا بخیر، به صبحانه با خبر امروز خوش آمدید. در این بامداد چهارشنبه 4 بهمن 1391 خورشیدی برابر با 23 ژانویه سال 2013 میلادی به همه شما سلام میکنیم. امیدواریم شب خوشی رو گذرانده باشید و روزی بی درد سر در پیش داشته باشید. این روزها هوای اغلب شهرهای ایران از هفته پیش یک کمی بهتره، از سرما اندکی کاسته شده و در بیشتر شهرها هوا آفتابیه. در تهران، اصفهان، یزد، همدان و شهرهای کرانه دریای خزر هوا نیمه ابری گاه تمام ابریه. حداکثر دمای هوا در بعد از ظهر در تهران، اردبیل، اصفهان و سبزوار 12 درجه بالای صفر، در تبریز، ارومیه، همدان و چالوس 7 درجه بالای صفر، در شیراز، کرمان و مشهد 14 درجه بالای صفر، در اهواز و زاهدان و یزد 17 درجه بالای صفر و در بندر عباس 23 درجه بالای صفر، در رشت و گرگان 21 درجه. سردترین شهر کشور سنندج با حد اکثر 5 درجه بالای صفر. میرعلی حسینی هستم و به اتفاق همکارانم در هیئت تحریریه رادیو فردا، حسن جعفری تهیه کننده برنامه، مهتاب وحیدی راد در اتاق خبر، کیان معنوی و بهروز کارونی در بخش تهیه گزارش و حسن حسنی در بخش فنی، برنامه صبحانه با خبر امروز رو با مجموعه ای از خبر و گزارش به اضافه تحلیل و مطالب متنوع دیگه تقدیمتون میکنیم. البته خبرها در صدر مطالب قرار داره و به همین منظور با مهتاب وحیدی راد همراه میشیم که خبرها رو برای ما دنبال کرده. مهتاب سلام، صبحت بخیر.
سلام، صبح شما و صبح بینندگان و شنوندگان رادیو فردا هم بخیر.
مثل اینکه در درجه اول خبرها رو از انتخابات اسرائیل شروع میکنیم، میخوام ببینم چه خبری داری تازه از نتیجه انتخابات.
بله، در صدر خبرها بوده. ساعتی پیش خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل فرنوش رام در تماس تلفنی که با ما داشت اینطور گفت:
نتایج کاملا مقدماتی که تنها یک ثانیه پس از بسته شدن حوزه های رای گیری توسط سه شبکه بزرگ تلویزیونی کشور منتشر شد نشون میده که ائتلاف راستگرای لیکود و اسرائیل خانه ماست به رهبری اویگدور لیبرمن به شدت ضعیف شدن. اینها دوتایی با همدیگه تنهایی 31 کرسی رو در اختیار دارن. در مجموع میتونم بگم که جناح راست در بهترین حالت 62 کرسی رو داره و جناح میانه و چپ 58 کرسی رو در اختیار داره. نتانیاهو میتونه دولت تشکیل بده اما با سختی بسیار زیاد.
مهتاب، اینطور که پیداست حزب میانه رو یکی از شگفتی های این انتخابات بود.
بله، دو حزبی که در رتبه دوم و سوم قرار گرفتن، حزب یش آتید یا همون راه آینده هست که به رهبری یک روزنامه‌نگار جوان با نام یایر لاپید 19 کرسی رو کسب کرده و حزب کارگر هم 17 کرسی رو کسب کرده که 7 کرسی از دوره قبل بیشتر هست.
اینطوری که گزارشگر ما در منطقه گفت، مثل این که بنیامین نتانیاهو یه خورده برای تشکیل دولت با مشکل روبرو خواهد شد
نسبت به دوره قبل که 42 کرسی رو در اختیار داشت. خب این دفعه 31 کرسی رو کسب کرده و اینجا 11 کرسی رو از دست داده و در حقیقت باید بیش از 60 نماینده، یعنی حداقل 61 نماینده ازش حمایت کنن تا بتونه دولت رو تشکیل بده.
با وجود سیاست ترس و ارعاب به واسطه برنامه هسته‌ای ایران، گویا یک چنین روشی برای نتانیاهو چندان موفقیت آمیز نبود و مردم اسرائیل بیشتر به واسطه دغدغه مسائل اقتصادی در رأی‌گیریشون تصمیم خودشون رو گرفتن.
بله همینطوره. اینطور که نشریات اسرائیل و بعضی از نشریات خارجی از جمله واشنگتن پست نوشتن، مسائل اقتصادی و چالش‌های بین اسرائیل و فلسطینی‌ها تاثیر بیشتری داشته در کارزارهای انتخاباتی و مسئله برنامه هسته ایران کمترین تأثیر رو داشته. اما بنیامین نتانیاهو سه روز پیش در سخنانی گفته بود که برنامه هسته ایران خطر و معضل جهانی هست و رسیدگی به این معضل از اولویت‌های برنامه دولتش هست.
مهتاب مثل که خب طبیعتاً در دیگر نقاط جهان هم مسائل و خبرهایی روی داده که توجه تو حتما جلب کرده. بشنویم بقیه خبرها رو از مهتاب وحیدی ایراد.
با چند خبر داخلی پی میگیریم. در حالی که قرار است طرح استیضاح وزیر کار ایران به خاطر انتصاب سعید مرتضوی به ریاست سازمان تأمین اجتماعی امروز در مجلس اعلام وصول شود، هیئت وزیران ایران در مصوبه برخی از اختیارات وزیر کار را به محمد رضا رحیمی معاون اول رئیس جمهوری تفویض کرد. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، از جمله اختیارات واگذار شده عزل و نصب مدیر عامل یا سرپرست سازمان تأمین اجتماعی است. محمد رضا رحیمی معاون اول رئیس جمهوری ایران در رابطه با انتشار گزارشی تحت عنوان چگونه نام رحیمی از فهرست متهمان بیمه حذف شد، از رضا مقدسی مدیرعامل خبرگزاری مهر شکایت کرد. بنیاد شهید نیز در ارتباط با انتشار مسائل و مشکلات جانبازان در خبرگزاری مهر از مدیرعامل این خبرگزاری شکایت کرده است. به گزارش خبرگزاری مهر، رضا مقدسی در رابطه با این شکایات با اتهام‌های افترا، نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی مواجه است. محمد حسینی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی روز سه‌شنبه خبر برکناریش را تکذیب کرد. به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران ایرنا، او در حاشیه مراسم اختتامیه یک جشنواره فرهنگی در گفتگو با خبرنگاران انتشار این خبر را شایعه پراکنی برخی از وبسایت‌های خبری و رسانه‌ها توصیف کرد. کارگروه بازداشت‌های خودسرانه سازمان ملل متحد روز سه‌شنبه با صدور بیانیه‌ای خواستار آزادی مهدی کروبی، میرحسین موسوی و زهرا رهنورد شد. این کارگروه حبس خانگی رهبران مخالفان دولت ایران را مصداق بازداشت خودسرانه توصیف کرده است. در ادامه بیانیه این نهاد حقوق بشری آمده است که حبس این افراد بدون تفهیم اتهام یا برگزاری محاکمه نقض قوانین ایران و قوانین بین المللی است. محمد خاتمی رئیس جمهوری پیشین ایران روز سه‌شنبه ضمن هشدار نسبت به وضعیت کنونی کشور گفت براندازی مشکلات ایران را حل نمی کند، بلکه ممکن است به هرج و مرج، فروپاشی و دخالت بیگانگان منجر شود. محمد خاتمی در دیدار با سازمان جوانان مجمع نیروهای خط امام همچنین از شرایط سیاسی و اقتصادی کشور، بیرون راندن عده‌ای از صحنه سیاست و مسئولیت دادن به حتاکان انتقاد کرد.
خیلی ممنونم از مهتاب وحیدی راد. حالا اگه موافق باشید بد نیست نگاهی داشته باشیم به فهرست مطالبی که تا ساعت 7:30 خواهیم داشت. نتایج انتخابات پارلمانی اسرائیل نشان از کاهش محبوبیت نتانیاهو و راستگرایان اسرائیلی داره، ضمن اینکه با آغاز دوره دوم ریاست جمهوری باراک اوباما سردی روابط سران اسرائیل و آمریکا پیش بینی میشه که به جای خودش باقی بمونه. نظر یک تحلیلگر سیاسی رو در این باره خواهیم شنید. قیمت دلار در بازار ارز ایران به 3700 تومان رسید. دلیل بالا رفتن قیمت ارز رو از فریدون خاوند خواهیم شنید. پس از نگاهی به صفحات نخست روزنامه‌های امروز ایران راهی جهان ورزش میشیم در همراهی حبیب روشنزاده کارشناس ورزشی. شماری از پیام‌های شما رو هم خواهیم شنید. به اضافه اسمس ها یا پیامک از همکنون میتونید با دو شماره تلفن تماس بگیرید و برای ما اسمس بفرستید. شماره 20420-733-595-555 و شماره 207-926-011-57-30. همونطور که در خبرها شنیدید، انتخابات پارلمانی اسرائیل روز سه‌شنبه نظر بسیاری از رسانه‌های خبری جهان را جلب کرد. مئیر جاودانفر، تحلیلگر سیاسی در اسرائیل، در گفتگو با رادیو فردا نگاهی داره خیلی کوتاه به نتایج انتخابات روز سه‌شنبه و در آغاز به سردی روابط اسرائیل و آمریکا می‌پردازد.
به نظر من روابط دولت آقای اوباما و دولت آقای نتانیاهو سردتر خواهد شد. به نظر میاد که آقای اوباما احتمالش وجود داره که دوباره تاکید خواهد کرد روی روند صلح. آقای نتانیاهو گفته که هیچ وقت دیگه از هیچ اراده اشغالی خارج نخواهد شد و این باعث به وجود آمدن اختلاف بین این دو دولت خواهد شد. بعضی از مردم واقعا از افزایش قدرت حزب جدید بیت یهودی که راجع به انضمام 60% نوار باختری رود اردن صحبت میکنه نگران هستن و این احتمالش وجود داره که این باعث افزایش حضور مردم شده، ولی احتمالش هم وجود داره که گروه های راستی هم افزایش حضور داشتن به خاطر اینکه اونها نمیخوان که به هیچ وجه من الوجود دولتی در اسرائیل به وجود بیاد که راجع به روند صلح با فلسطینی ها صحبت بکنه. طبق نظرسنجی اخیر روزنامه تایمز آف اسرائیل، برای مردم اسرائیل مسائل غزه کمتر از 20%، مسائل امنیتی نظامی کمتر از 20% اهمیت داشتن، مسائل امنیت اقتصادی خیلی بیشتر باعث توجه و نگرانی مردم اسرائیل در انتخابات اخیر بود. حزبی که بیشتر از همه روی مسائل اقتصادی و شکاف طبقات در اسرائیل روش تاکید کرده حزب کارگر بود. اگر احزاب جناح‌های دیگر، گروه‌های راستی و حزب‌های چپی حاضر باشند که با حزب کارگر همکاری بکنن، میتونه یک رقیب قدرتمندی برای آقای نتانیاهو باشه، مخصوصا به خاطر اینکه پیش بینی میشه که در آینده آقای نتانیاهو با آقای اوباما مشکلات جدیدی خواهد داشت و این مشکلات باعث تضعیف مقام حزب لیکود در سیاست اسرائیل خواهد شد.
مئیر جاودانفر، تحلیلگر سیاسی، در گفتگو با رادیو فردا. در اینجا بد نیست چند تا از پیام‌های شما شنوندگان گرامی رو که درباره برخی مسائل واکنش نشون دادید بشنویم.
فکر کنم آقای اوباما سوگند یاد کرده که دنیا رو تو صلح و آرامش پیش ببره. میتونه دست از سر مردم ایران ورداره، ببینه آرامش برمیگرده خلیج فارس نه. او بگین ویل کنه تو رو خدا.
آقای خامنه‌ای، مردم گشنن، مردم نمیتونن شکمشون رو سیر کنن. تا که دشمنان؟ چه دشمنی آقای خامنه‌ای؟
جنگ نمایندگان مجلس که اسم زندان اوین رو هتل اوین میخوان بذارن، چرا خودشون با خانواده چند ماهی رو در هتل اوین سپری نمیکنن؟
میخواستم اینم ایران چرا مداخله میکنه در سوریه؟ واقعا مردم سوریه دارن قتل عام میشن. بچه های کوچیک میگن تروریست. واقعا یه کمکی بکنید به این مردم. این مردم دارن نابود میشن. سوریه داخل با خاک یک داره یکسان میشه.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
در میان اسمس های شما، شنوندهی به نام حبیب از خراسان نوشته آقای خامنه‌ای اگر این ترازوی علیست، این همه کجی و نادرستی از کجاست؟ شنوندهی از ما خواسته درباره بداخلاقی خانم ها صحبت کنیم که هیچ نظری در این زمینه نداریم. نادر از تبریز نوشته در ایران فقط کارکنان و کارگران بخش خصوصی و کارخانه ها و مؤسسات پردرآمد هستند و مؤسسات پردرآمد هستند که مالیات میپردازند، ولی اکثر ثروتمندانی که وام های میلیاردی از بانک ها میگیرند هیچ وقت مالیات واقعی نمیدهند و با دادن رشوه از زیر پرداخت مالیات واقعی فرار میکنند. شنوندهی بدون ذکر نام نوشته ای کاش حالا که تصمیم به اجرای هدفمندی یارانه ها گرفتن، حداقل مثل مرحله اول عمل نکنند. بهتره فقط در بعضی مناطق و بسته به میزان فقر هر منطقه پرداخت بشه. شنونده دیگری هم نوشته ای دشمنان وطن عزیزم، ایران ما خس و خاشاک و اراذل و اوباش نیستیم. شنونده دیگری نوشته باید به هر وسیله که میتوان رابطه ایران و سوریه را قطع کرد. و شنونده به نام میثم نوشته شما نماینده محترمی که به زندان اوین میگویی هتل اوین، لطف بفرمایید از همسر و فرزندان خودتان بپرسید که آیا حاضرند فقط یک شبانه روز در این به قول شما هتل سکونت داشته باشند. همچنان که میدانید نرخ دلار در ایران بار دیگر حرکت صعودی خودش رو در پیش گرفته و دیروز به بیش از 3700 تومان رسید. در همین راستاست که در گفتگوی اقتصادی امروز با فریدون خاوند، کارشناس و استاد اقتصاد، گفتگو میکنیم. آقای خاوند سلام، صحبتون بخیر.
صبح بخیر آقای حسینی، سلام به شنوندگان عزیز صبحانه با خبر.
آقای خاوند، شمس‌الدین حسینی وزیر اقتصاد و همچنین سخنگوی اقتصادی دولت دیروز فشارهای سیاسی خارجی از جمله تحریم‌ها و ممنوعیت نقل و انتقال بانکی رو یکی از دلایل افزایش نرخ ارز دونسته. نظر شما چیه در این باره؟
من فکر میکنم که تا اندازه زیادی این موضوع مؤثر بوده. شدت گرفتن تحریم‌های اقتصادی طی 2 سال گذشته تضییقاتی رو در روابط مالی و بانکی ایران به وجود آورده که باعث شده شمار زیادی از خریداران نفت ایران نتونند ما به ازای واردات خودشون رو به صورت ارز به خزانه داری جمهوری اسلامی واریز بکنند و این رویداد نقش اصلی رو داشت در فروریزی پول ملی ایران طی 1.5 سال گذشته. مسئله در آنجاست که با توجه به تصمیم‌های تازه‌ای که آمریکا در مورد اعمال محدودیت علیه جمهوری اسلامی اتخاذ کرده، تضییقات مربوط به انتقال ارز به ایران از 6 فوریه کمتر از 2 هفته دیگه سخت‌تر میشه. در شرایط تازه وقتی ایران به کشوری نفت میفروشه، ما به ازای این واردات با ارز محلی در حسابی در کشور خریدار ریخته میشه و از این حساب برای مبادلات بازرگانی با ایران استفاده خواهد شد. بازار ارز ایران از همین حالا به این تضییقات واکنش نشون داده و قیمت دلار بالا رفته.
آقای خاوند، میشه گفت همونطوری که وزیر اقتصاد یادآوری کرده که خبرهای منتشر شده درباره بانک مرکزی هم یکی دیگه از دلایل افزایش نرخ ارز در ایران باشه؟
بله، اینم میتونه تأثیر داشته باشه، چون که محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی مهمترین مقام پولی کشور هست و وقتی در مورد چنین کسی این همه اخبار زد و نقیض منتشر میشه، از بازنشستگی گرفته تا انفصال و حکم مربوط به تحقیق و تفحص از بانک مرکزی و بعد تکذیب همه اینا، احتمالاً بازار ارز که بانک مرکزی رو در یک چنین وضعیت زاری میبینه، اعتماد خودش رو به آینده ریال بیشتر از دست میده.
گذشته از تحریم‌ها و خبرهای مربوط به بانک مرکزی، چه عوامل دیگه‌ای باعث افزایش ارز در ایران میشه؟
دولت برنج و گوشت رو از فهرست کالاهای مشمول دریافت ارز مرجع خارج کرده و هجوم وارد کننده های این دو کالا به بازار آزاد ارز احتمالاً به اوجگیری دلار دامن زده. همینطور تولید کننده هایی که بخوان کالای مورد نیازشون رو از خارج وارد بکنند، به تازگی برای گشایش LC یا اعتبارات اسنادی مجبور شدند 35 تا 45% LC رو به صورت ارزی در بانک سپرده گذاری کنند و ورود اینها به بازار ارز هم احتمالاً به افزایش نرخ دلار دامن زده.
آقای خاوند، خیلی ممنونم از توضیحاتتون.
من از شما تشکر میکنم آقای حسینی.
با شهرام رفیع‌زاده همراه هستیم. آقای رفیع‌زاده صبح بخیر.
آقای حسینی صبح شما بخیر. درود بر شما و درود بر شنوندگان و بینندگان رادیو فردا.
آقای رفیع‌زاده، در عکس برداری سریعی که از صفحات نخست روزنامه‌های امروز کردید، یکی از مطالبی که در اغلب روزنامه‌ها از جمله بهار جلب توجه می‌کنه، مسئله انتصاب دوباره سعید مرتضوی است.
بله سعید مرتضوی، موضوع مشترک اغلب روزنامه ها هست. امروز با روزنامه بهار عکس یکی خودش رو به عکسی که سعید مرتضوی در کنار محمد رضا رحیمی معاون اول آقای احمدی نژاد نشسته اختصاص داده و نوشته که او یعنی سعید مرتضوی جانشین سعید مرتضوی شد. گفتگوی این روزنامه با برخی از نمایندگان معترض به جلسات ویژه و شبانه دولت و مجلس یکی دیگر از سیترهای صفحه 1 است. محمد رضا عارف هم به نوشته روزنامه بهار گفت که اقتصاد و مدیریت کشور بیمار است.
در روزنامه اعتماد هم یک تیتری در همین زمینه جلب توجه میکنه تحت عنوان سعید مرتضوی باز هم سرپرست تأمین اجتماعی شد، این بار با وساطت معاون اول محمود احمدی نژاد.
روزنامه اعتماد عکس یکی خودش رو هم به اکبر هاشمی رفسنجانی اختصاص داده که گفته افراطیگری مثل باطلاق هست و اگر قرار بود که آیت الله خمینی تسلیم افراطیون بشه هنوز ایران با عراق در جنگ بود. گزارش اعتراض نمایندگان به جلسات پشت پرده و همچنین گفتگو با فرزانه طاهری درباره جایزه ادبی هوشنگ گلشیری از تیترهای دیگر روزنامه اعتماد است.
در روزنامه قانون طرح تازه محمود احمدی نژاد مبنی بر تقسیم زمین‌های کشور میان مردم جلب توجه می‌کند.
روزنامه قانون در این گزارش اشاره کرده که آقای احمدی نژاد این روزها به طور مداوم طرح‌های مختلف پیشنهاد می‌کنه که بیشتر جنبه تبلیغاتی داره و این تازه‌ترین طرح او هست درباره تقسیم زمین‌های ایران بین مردم. خبر واکنش محمود بهمنی به حکم انفصال از خدمت هم یکی دیگر از سیترهای روزنامه قانون هست که رئیس کل بانک مرکزی گفته مجری مصوبات دولت بودم.
انتقاد از بی‌توجهی دولت به قانون یکی از تیترهای تهران امروز هست.
روزنامه تهران امروز در حاشیه این گزارش اشاره کرده که نمایندگان مجلس پس از انتصاب دوباره سعید مرتضوی این بار استیضاح وزیر کار رو کلید زدن. عکس یک این روزنامه هم به عکس چهره‌های اقتصادی و مخالفت قاطع اونها با اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها اختصاص پیدا کرد.
و روزنامه جامعه جمع نوشته فقط 2.5% مردم به سینما میرن.
این آماری هست که روزنامه جامعه جمع به نقل از رئیس بنیاد فارابی، بنیاد سینمایی فارابی منتشر کرده. عکس یک روزنامه جامعه جمع هم عکسی هست از نازنین کاظمی نوا از مراسم ثبت میراث معنوی استانها در شاهرود. تیتر دوم این روزنامه هم گزارشی در این باره که چرا ساعت کاری مفید در دستگاه‌های دولتی در ایران بسیار کم هست.
خیلی ممنونم آقای رفیع‌زاده.
متشکرم آقای حسینی.
خب تا چند وقت اینو داریم که چند تا اسمس براتون بخونیم. یه اسمس همین چند لحظه پیش به دست ما رسیده. دختر خانومی بدون ذکر نام نوشته که من دختر یک شهید هستم، دارم تو خونه ها کلفتی میکنم، اما آقایان مدعیند که حق ما را به لبنان و سوریه و فلسطین بدهند. واقعا متاسفم که نمیتونم حرف دلمو بزنم. بعد ایشون امضا کرده دختر همه شما پدر و مادران دلسوز. شنونده با نام مستعار ب از مردشت نوشته دوستمون گفت جونمون رو برای نظام میدیم. بعد ایشون گفته درسته همه داریم جون میدیم در نظام، تو تنها نیستی. حمید از شهسوار از ما انتقاد کرده که چرا پیامک های 2-3 نفر مرتباً در صبحانه باخبر تکرار میشه. در پاسخ باید بگیم که برای ما تفاوتی نمی کنه که پیام ها یا پیامک ها از جانب چه کسی یا چه محلی باشه. هر پیامی به شرطی که حاوی توهین نباشه در رادیو فردا جا داره. شنونده ای از بندر دیر نوشته که اینهایی که از زندان اوین بازدید کردند نماینده مردم نیستند، نماینده حکومتند، وگرنه همه می دانند که آنجا چه خبر است. این البته بندر دیر، من اشتباهی گفتم بندر دیر. شنونده بدون ذکر نام ابراز نگرانی کرده که ایران در حال گسترش روابطش با کشورهای حوزه خلیج فارس، به نظر این شنونده این رابطه خطرناکه. شنوندهی به نام جلال هم نوشته روزی که احمدی نژاد بر فرش قرمز خون جوانان پا گذاشت و برای بار دوم سوگند یاد کرد صدا و سیما ساکت بود، اما حالا نگران هزینه های مراسم تحلیف اوباما شده. شنوندهی به نام محمود نوشته سران حکومت ایران که یکسره از خدا و قرآن دم میزنند، آیا نشنیدند که حکومت با کفر باقی میماند ولی با ظلم باقی نمیماند؟ در اینجا فعلا یک سری به جهان ورزش بزنیم با حبیب روشنزاده، کارشناس ورزشی.
کارلوس کیروش سرمربی تیم ملی فوتبال ایران در بازی بعدی ایران در مسابقات انتخابی جام جهانی مقابل قطر با محرومیت روبروست و اجازه نیمکت نشینی ندارد. کمیته انضباطی فیفا در رابطه با رفتار کیروش در بازی ایران و کره جنوبی و اعتراض به داور حکم به محرومیت دو جلسه‌ای سرمربی ایران داده که یک جلسه آن در مسابقه با ازبکستان اجرا شده و جلسه دیگر در مسابقه با قطر خواهد بود. اما مهدی محمد نبی دبیر فدراسیون فوتبال ایران در مصاحبه با شبکه خبر صدا و سیما اظهار داشت به دنبال اعتراض ایران پرونده به کمیته تجدید نظر فیفا احاله شده است.
موضوع در کمیته تجدید نظر فیفا تحت بررسیه. من فکر میکنم ظرف این چند روز آتی نتیجه رو به ما اعلام کنم.
که اگر فیفا حکم را تایید کند، کارلوس کیروش روز 14 خرداد ماه در قطر اجازه نخواهد داشت روی نیمکت تیم ملی ایران بنشیند. نخستین ایرانی برنده مدال بازی‌های المپیک در دو میدانی به علت عدم کمک فدراسیون تمرینات خود را در آمریکا رها کرد و امروز به تهران باز می‌گردد. احسان حدادی نایب قهرمان پرتاب دیسک بازی‌های المپیک 2012 لندن خبر رها کردن تمرینات را در سایت شخصی خیش منتشر ساخته و خبرگزاری دولتی جمهوری اسلامی هم آن را بازتاب داده است. حدادی می نویسد: در مدت اقامت در آمریکا تمرینات خوبی داشتم تا در مسابقات جهانی مسکو به تکنیک ایدئال دست یابم. و اضافه می کند: ولی متاسفانه تمامی این مدت با هزینه خود در آمریکا بودم و هیچ گونه مبلغی از فدراسیون دو میدانی و کمیته ملی المپیک پرداخت نشد و ناچار به بازگشت شدم. در اختلاف میان مهدی رحمتی و کارلوس کیروش دروازه‌بان و سرمربی تیم ملی فوتبال ایران، رئیس فدراسیون فوتبال قصد دارد وارد ماجرا شود و میانجیگری کند. در گزارشی که از تلویزیون جمهوری اسلامی پخش شد، علی کفاشیان گفت سرمربی باید بهترین بازیکنان را انتخاب کند ولی فدراسیون وارد خواهد شد و میانجیگری خواهد کرد.
حتما آقای کیروش هم باید ببینه که بهترین ها رو انتخاب بکنه. حتما میانجیگری میکنیم که انشالله اگر که اختلافی هم باشه اون انشالله برطرف شد.
کارلوس کیروش سرمربی تیم ملی گفته است تا زمانی که من هستم رحمتی جایی در تیم ملی نخواهد داشت. پیش از این رحمتی هم به حالت اعتراض خود را از تیم ملی فوتبال کنار کشیده بود. هیچ یک از طرفین دقیقاً علت را اعلام نکردند. در ایتالیا دیشب دیدار تیم‌های فوتبال یوونتوس و لاتزیو در مرحله نیمه نهایی جام آسیا فوتبال باشگاه‌های کشور در تورین 1-1 مساوی شد. بازی برگشت دو تیم یک هفته دیگر در ورزشگاه المپیک روم خواهد بود. بازی دیگر نیمه نهایی میان تیم‌های روم و اینترناسیونال برگزار می‌شود. و در ملبورن نوواک ژوکوویچ سرب بهترین تنیس‌باز جهان در مسابقات اوپن استرالیا با پیروزی بر توماس بردیش از جمهوری چک به نیمه نهایی رسید تا با داوید فرر اسپانیایی روبرو شود. در بخش زنان این مسابقات نیز ماریا شاراپووا بازیکن شماره 2 جهان از روسیه از صد هموطنش اکاترینا مکاروفا گذشت و جواز نیمه نهایی را دریافت کرد. حریف شاراپووا در این مرحله لینا از کشور چین خواهد بود.
با تشکر از حبیب روشنزاده، کارشناس ورزشی.
انقدر قطعنامه بدید که بشه 4000 تا.
شما خودتون را تحریم کردید.
تحریم بانک مرکزی ایران بی‌سابقه بود.
نمیخوام بگم هیچ مشکلی نیست.
تحریم ها تأثیر اساسی در اقتصاد ما نداره.
خب لابد تصمیمات ایشون اثر داره دیگه، اگه تحریم اثر نداره.
اما فشار میارن، فشار اقتصادی از راه تحریم ها.
ابلاغیه رهبر تغییر محسوسی به وجود نیاورد.
نمایی از اقتصاد ایران و جهان در
نماگر،
مجله اقتصادی رادیو فردا،
چهارشنبه ها ساعت 7:30 عصر به وقت تهران.
امروز چهارشنبه هم ساعت 7:30 عصر میتونید شنونده دومین شماره از شما مجله اقتصادی نماگر باشید. تا وقت داریم یکی دو تا اس ام اس دیگه به عرضتون برسونیم. شنونده ای نوشته: شک ندارم اگر حمایت‌های مالی و سیاسی ایران از سوریه نبود، چه بسا سوریه اولین کشور آزاد شده در بهار عربی بود و این همه مردم بیگناه کشته نمی‌شدند. شنونده بدون ذکر نام نوشته: قرار است درآمدهای مالیاتی جایگزین درآمد نفت شود، یک کاسب از کدام درآمد باید مالیات بپردازد؟ شنونده دیگری هم نوشته: گروهی روی پول و طلا میخوابند، میلیون‌ها نفر هم گرسنگی میکشند. و شنونده‌ای بدون ذکر نام ابراز نه این رو که خوندم. شنونده دیگری نوشته: ای کاش آقای اوباما رئیس جمهوری ایران بود، ای کاش رهبر ما یک ذره از آقای اوباما یاد بگیرد.
این رادیو فرداست
و ساعت 7:30 در این ساعت هست که موقع شنیدن سرخط مهمترین خبرهاست، بار دیگه در همراهی مهتاب وحیدی راد. مهتاب با سلام دوباره.
متشکرم، با سلام دوباره به شما و شنوندگان و بینندگان عزیز. سرخط چند خبر: نتایج مقدماتی انتخابات پارلمانی روز سه‌شنبه اسرائیل حاکی است که حزب لیکود به رهبری بنیامین نتانیاهو نخست وزیر با اختلاف کمی پیروز شده است، در حالی که قرار است طرح استیضاح وزیر کار ایران به خاطر انتصاب سعید مرتضوی به ریاست سازمان تأمین اجتماعی امروز در مجلس اعلام وصول شود. هیئت وزیران ایران در مصوبه‌ای برخی از اختیارات وزیر کار را به محمد رضا رحیمی معاون اول رئیس جمهوری تفویض کرد. محمد رضا رحیمی معاون اول رئیس جمهوری ایران در رابطه با انتشار گزارشی تحت عنوان چگونه نام رحیمی از فهرست متهمان بیمه حذف شد، از رضا مقدسی مدیرعامل خبرگزاری مهر شکایت کرد. محمد حسینی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی روز سه‌شنبه خبر برکناریش را تکذیب کرد. کارگروه بازداشت‌های خودسرانه سازمان ملل متحد روز سه‌شنبه با صدور بیانیه‌ای خواستار آزادی مهدی کروبی، میرحسین موسوی و زهرا رهنورد شد. محمد خاتمی رئیس جمهوری پیشین ایران روز سه‌شنبه ضمن هشدار نسبت به وضعیت کنونی کشور گفت: براندازی مشکلات ایران را حل نمی‌کند، بلکه ممکن است به هرج و مرج، فروپاشی و دخالت بیگانگان منجر شود. تیراندازی در یک خوابگاه دانشجویی در ایالت تگزاس آمریکا سه مجروح بر جای گذاشت که وضعیت یکی از این افراد بحرانی توصیف شده است. قطعنامه محکومیت کره شمالی به خاطر پرتاب یک موشک دوربرد در شورای امنیت سازمان ملل متحد به تصویب رسید.
خیلی ممنونم از مهتاب وحیدی راد. البته ساعت 8 بار دیگه با ما همراه خواهد بود برای مشروع خبرها. ممنون مهتاب. در این بخش از صبحانه با خبر یعنی تا ساعت 8 گزارشی خواهیم داشت درباره حملات تازه اصولگرایان به میرحسین موسوی و مهدی کروبی. سفری به جهان فرهنگ و هنر می‌زنیم با فرج سرکوهی و پس از ورق زدن روزنامه‌های امروز راهی جهان موسیقی میشیم با بردیا افشین و چند قطعه موسیقی هم میشنویم. در ادامه به عرضتون برسونم که شنیدید که طی هفته‌های اخیر مرتضی نبوی و عباس سلیمی نمین، دو تن از چهره‌های سیاسی جناح اصولگرایان در ایران، همانند حبیب الله عسگرولادی دبیر کل جبهه پیروان خط امام و رهبری و عضو شورای مرکزی حزب مؤتلفه اسلامی، گفتند که میرحسین موسوی و مهدی کروبی سران جریان موسوم به فتنه نیستند. مقام‌های جمهوری اسلامی ایران از اعتراض‌ها به نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال 1388 به عنوان جریان فتنه و از آقایان موسوی و کروبی به عنوان سران این جریان نام می‌برند. توضیحات بیشتر از بهروز کارونی.
نخستین سیاستمداری که در هفته‌های اخیر میرحسین موسوی و مهدی کروبی را سران جریان موسوم به فتنه ندانست، حبیب الله عسگرولادی بود. او از 18 آذر سال جاری تا کنون در چند اظهار نظر بر این موضوع تاکید کرده است. این سیاستمدار قدیمی در آن زمان گفت که اهل فتنه میرحسین موسوی و مهدی کروبی را محاصره کردند و اگر آنان از موضع خود برگردند با آغوش باز جمهوری اسلامی و نظام روبرو خواهند شد. این موضع‌گیری انتقادهای رسانه‌ها و برخی از هواداران رهبر جمهوری اسلامی به او را در پی داشته است. با این همه تاکنون حبیب الله عسکرولادی از مواضع خود عقب نشینی نکرده و حتی گفته است که آنان را در فتنه 88 مجرم نمی‌شناسد. مقام‌های جمهوری اسلامی ایران از اعتراض‌ها به نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال 88 به عنوان جریان فتنه نامی برند. در پی معرفی محمود احمدی نژاد به عنوان رئیس جمهوری اسلامی ایران، میرحسین موسوی و مهدی کروبی نامزدهای اصلاح طلب انتخابات چنین نتیجه‌ای را نپذیرفتند و آن را حاصل تقلب و مهندسی آرا دانستند. پس از آن تهران و چند شهر بزرگ ایران تا ماه‌ها صحنه تظاهرات گسترده معترضانی بود که خواهان ابطال انتخابات بودند، اما این اعتراض‌ها با برخورد شدید نیروهای نظامی، انتظامی و لباس شخصی‌ها مواجه شد. آقایان موسوی و کروبی و همچنین زهرا رهنورد نیز در پی تظاهرات معترضان در روز 25 بهمن سال 89 در خانه‌های خود تحت حصر خانگی قرار گرفتند که تاکنون ادامه داشته است. در این میان مرتضی نبوی و عباس سلیمی نمین از چهره‌های سیاسی در جناح اصولگرایان سخنانی مشابه حبیب الله عسکرولادی مطرح کردند. آقای نبوی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام به خبرگزاری ایلنا گفته است که موسوی و کروبی جز افرادی هستند که در فتنه دخیل بودند اما سران فتنه نیستند. البته وی آقایان موسوی و کروبی را متهم کرد که به گفته او با بیانیه‌ها و صحبت‌های خود در سال 88 به فتنه دامن زدند و باید پاسخگو باشند. عباس سلیمی نمین که خبرگزاری مهر از او به عنوان کارشناس مسائل سیاسی نام برده گفت که کروبی و موسوی سران فتنه نیستند. آنها افرادی هستند که خطایی مرتکب شدند و به واسطه اشتباه آنان فضایی فراهم شد که فتنه‌گران توانستند کمال بهره را به گفته او برای رسیدن به اهداف پوچ خود در ایجاد آشوب‌های اجتماعی ببرند. این اتهام‌ها در شرایطی به آقایان موسوی و کروبی وارد می‌شود که تاکنون هیچ اقدام قضایی علیه آنان صورت نگرفته است. در این ارتباط علی مطهری نماینده مجلس در آذر ماه گفت میرحسین موسوی و مهدی کروبی در هیچ دادگاهی در ایران به طور علنی محاکمه نشدند و از خود دفاع نکردند.
پس از گزارش بهروز کارونی، اگر موافق باشید بد نیست صدای چند تا از شما شنوندگان گرامی رو به اتفاق بشنویم.
آقای سایه ولی خامنه‌ای، شما بعد از سال 1357 تو نظام جمهوری اسلامی کدوم انتخاباتتون آزاد بود؟ یکی شما سلام اسم ببریم میپرسیم کدوم انتخابات آزادی نبوده؟ اون انتخاباتی آزادی نبوده که پشبندش بگیر و ببند را انداختیم. انتخابات 4 سال پیش ریاست جمهوری حرف مردم چی بود؟ میگفتن رأی ما کن.
تمنا میکنم پیام های مهم را پخش کنید و پیام هایی که نام این حکومتیان را میبرند پخش نکنید. ما خسته شدیم. آیا سکوت جایز است؟ تا چه زمانی میخواهیم به سکوت خود ادامه دهیم؟ آیا باید خون جوانانمان پایمال شود؟ تحمل ظلم و ستم دست کمی از ظلم و ستم بر دیگران ندارد.
از روزی که شما انقلاب اسلامی رو توی اون کشور برقرار کردین، از اون روز ماشین اعدامو به کار انداختین، یعنی با زور و کشتار و در بند کردن مردم شما انتخابات گذاشتین.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
در میان اسمس های شما شنوندهی بدون ذکر نام نوشته یکی باج میگیرد یکی هم حکومت میکند، من رأی نمیدهم. شنوندهی هم از ما تشکر کرده که پیامکش رو دیروز در این برنامه خونده شد. این شنونده همچنین نوشته با پخش پیامک مرا امیدوار کردید که ملت شریف آمریکا از چاهی که سیاست مدارانشان پیش پای آنها کندند نجات یابند. ایشون اضافه کرده این هم که بعد از پیامکم گفتید نظر این شنونده لزوماً نظر رادیو فردا نیست. لازم است عرض کنم که این نظر نیست بلکه واقعیت است. است. بنابر اصل جمهوری اسلامی همچنان نظر این شنونده است. بنابر اصل جمهوری اسلامی ایران، قانون یعنی دستورات خدا و پیشرفت یعنی تقرب به درگاه خدا و حقوق بشر یعنی حقوقی که خدا برای بشر تعیین کرده. شنونده این به نام محبوب نوشته: سران حکومت ایران که یکسره از خدا و قرآن دم می‌زنند، آیا نشنیدند که حکومت با ظلم باقی نمی‌ماند؟ و شنونده دیگری هم نوشته: آیا مجازات اعدام برای عاملین و مجریان قتل‌های سیاسی و مفسدان اقتصادی که هیچگاه به مردم معرفی نشدند و نخواهند شد ضروری تر است، یا اعدام چند جوان که به دلیل فقر مالی و فرهنگی به زورگیری دست زدند؟ آیا هر روز در گوشه و کنار شهرهای بزرگ زورگیری نمی شود؟ انصافا اگر فیلم زورگیری منتشر نمی شد، باز هم آنها اعدام می شدند. و پیام این شنونده خیلی طولانیه که ما بقیش رو باید بازنویسی کنم و بعدش براتون بخونم. فعلا در ادامه برنامه سری بزنیم به جهان فرهنگ و هنر. با فرج سرکویی، نویسنده، منتقد ادبی و کارشناس فرهنگی رادیو فردا همراه هستیم. صبح بخیر آقای سرکویی.
سلام میکنم به شما آقای حسینی و به شنوندگان عزیز و روز خوبی رو براتون آرزو.
آقای سرکویی، جشنواره تئاتر فجر در حال برگزاریه و در همین راستا برای بخش بین‌الملل جشنواره سه گروه تئاتری از لبنان، سوئیس و ارمنستان دیروز وارد تهران شدن. درباره تئاتری که از این سه گروه خواهیم دید، مثل اینکه خبرایی دارین برای ما؟
بله، خب خوب شد که با این موضوع آغاز کردیم، چون بخش بین‌الملل جشنواره تئاتر فجر بسیار جالب هست برای که نمایشایی که گروه‌های خارجی میارن. علاقمندان به تئاتر در داخل ایران خب امکانی نداره که سفر بکنن به خارج کشور اینا رو ببینن و فقط در یه موقعیت مثل جشنواره میشه دید. سه گروه نمایشی دیروز وارد شدن: گروه نمایشی مسن فیبر از سوئیس، گروه نمایشی مجموعه کهربا از کشور لبنان و گروه میم استودیو از ارمنستان. گروه مسن فیبر قرار است این نمایش تلزخات رو اجرا بکنه که بخش اول مربوط میشه به بیلی هانتل، قهرمان اسطوره‌ای سوئیسی، در زهاک هم که از اساطیر ایران هست. این یک نمایش سه پرده ای است که گروه دونکیشوت از ایران و گروه مثلا در از سوئیس با هم اینو اجرا خواهند کرد. گروه نمایشی کهربا که از لبنان آمده، نمایش هفت به اضافه هفت رو اجرا خواهد کرد که نادیه توما نوشته و اریک بیناوند کارگردانی کرده. این نمایش از یک داستان کهنه، از یک داستان قدیمی عربی گرفته شده. گروه مین استودیو از کشور ارمنستان قرار است نمایش میمومانیا رو اجرا بکنه که آرا هاراتونیان نوشته و کارگردانی کرده. این پانتومیم دست چهار پرده هست و امیدواریم با استقبال رو بروشه.
آقای سرکویی، حالا که درباره بخش بین الملل جشنواره تئاتر فجر صحبت کردیم، بد نیست درباره نمایشنامه هتل باشکوه هم صحبت کنیم، برای اینکه مثل اینکه جوایز معتبر بین المللی دریافت کرده.
بله، این نمایش بسیار نمایش معروفی هست در چندین فستیوال بسیار مهم در آلمان، در اسپانیا و در دیگر کشورها جوایز بسیار خوبی گرفته. این نمایش رو لاون مولر نوشته و چونگیا پارک کارگردانی کرده. از گروه تئاتر چو از کره جنوبی نمایش رو اجرا خواهند کرد. داستانش هم مربوط به چهار زن کره ای میشه که در دوران جنگ دوم اسیر ژاپنی‌ها هستند و سربازان ژاپنی هر شب از اونها به اصطلاح تجاوز میکنند. یکی از اونها تصمیم به فرار میگیره و داستان در مثلا اعتراض و عصیان این زن شکل میگیره.
یه خبر کوتاه هم در باره دو نمایشگاه عکس برای ما داریم.
بله، یکی نمایشگاهی با عنوان تاریخ یافت شده، عکس‌های آقای مهدی مقیم نژاد در گالری محسن که هشت عکس از یک مجموعه 14 عکسی بر روی دیوار گالری نمایش داده میشه. عکس‌ها در واقع همنشینی مایه‌های تاریخی هستند و سعی می‌کنه مخاطب رو، بینندگان رو در لحظات واقعی شریک بکنه. دیگری نمایشگاه هستش با عنوان در خیال آب، عکس‌های آقای بهمن نامور مطلق در گالری نامی خانه هنرمندان ایران که این هم رابطه انسان و آب رو تصویر می‌کنه.
خیلی ممنونم از شما آقای سرکویی.
من از شما متشکرم. تا برنامه بعد.
بار دیگه در همراهی شهرام رفیع‌زاده هستیم تا نگاهی کنیم به صفحات روزنامه‌های امروز ایران. آقای رفیع‌زاده، با روزنامه‌های بهار، قانون، تهران امروز، اعتماد شروع می‌کنید که همگی درباره انتصاب تازه سعید مرتضوی به عنوان سرپرست تامین اجتماعی نوشتن.
بله آقای حسینی، امروز روزنامه های بهار قانون تهران، امروز اعتماد و البته دیگر روزنامه ها گزارش دادن که 12 ساعت پس از اون که هیئت امنای سازمان تامین اجتماعی سعید مرتضوی دادستان سابق و رئیس فعلی سازمان تامین اجتماعی رو از این سمت برکنار کرد، آقای محمد رضا رحیمی معاون آقای احمدی نژاد بار دیگر آقای مرتضوی رو به عنوان سرپرست سازمان تامین اجتماعی منصوب کرده و ظاهرا اونطوری که این روزنامه ها نوشتن اختیار عزل و نصب آقای سعید مرتضوی به آقای محمد رضا رحیمی از سوی دولت تفویض شده. البته روزنامه اعتماد در این زمینه گفتگوی انجام داده با علی مطهری که آقای مطهری در این گفتگو تأکید کرده که این یکی از نمونه های قانون گریزی دولت هست و ایشون آقای عبدالرضا شیخ الاسلامی وزیر کار رو مقصر اصلی معرفی کرده، گفته ما ایشون رو در مجلس استیضاء خواهیم کرد به این دلیل که آقای شیخ الاسلامی میتونست پیش از این آقای سعید مرتضوی رو از این سمت برکنار بکنه. همزمان آقای نعمت احمدی هم یک یادداشت نوشته در روزنامه اعتماد با عنوان معمای سعید مرتضوی و نوشته که معلوم نیست چرا دولت این اصرار رو داره که آقای سعید مرتضوی که متهم به پرونده‌ای مثل جنایات کهریزک هست رو همچنان در بدنه دولت نگه داره.
آخرین جمع‌بندی درباره حداقل دستمزد سال آینده کارگران یکی از مطالب عمده امروز جامعه جمع هست.
روزنامه جامعه جمع در این گزارش امروز نوشته که نتایج محاسبات کارگران و تشکل‌های فعال کارگری در ایران برای تعیین دستمزد در سال آینده این هست که حداقل حقوقی که باید برای کارگران تعیین بشه بین 600 تا 700 هزار تومان هست و حداکثر 1,100,000 تومان. البته روزنامه جامعه جمع اشاره کرده که در ماه‌های پایانی سال معمولاً بحث تعیین دستمزد کارگران یکی از بحث هایی هست که خیلی مورد توجه رسانه ها قرار میگیره، اما معمولا دولت با دستکاری نرخ تورم سعی میکنه که نرخ تورم رو کاهش بده در میزان و محاسبه دستمزد کارگران و از این طریق کارگران حقوقشون خیلی افزایش پیدا نکنه.
و روزنامه قانون یک زنگ خطر رو به صدا در آورده و اون هم افزایش مواد مخدر در دانشگاه هاست.
روزنامه قانون امروز در این گزارش که حاکی از این هست که در دانشگاه ها افزایش مصرف مواد مخدر به شکل روزافزونی بیشتر و بیشتر میشه، به نقل از یک مقام مسئول در ستاد مبارزه با مواد مخدر که البته اسم او رو منتشر نکرده نوشته که در حال حاضر در بسیاری از دانشگاه ها به ویژه رشته های علوم پزشکی مواد مخدر مصرفش خیلی زیاد شده در بین دانشجویان، در خوابگاه های حتی خوابگاه های دخترانه هم مواد مخدر از نوع شیشه مصرف میشه. البته روزنامه قانون اسم این مقام مسئول رو فاش نکرده، اما نوشته که بر اساس تحقیق و پژوهشی که به تازگی در یکی از دانشگاه ها انجام شده این آمارها و این هشدار داده شده.
آقای رفیع‌زاده، امروز یک کاریکاتور هم برای ما انتخاب کردید.
بله آقای حسینی، این کاریکاتور کاری هست از احسان گنجی که در صفحه آخر روزنامه اعتماد منتشر شده. موضوعش هم عدم ارائه لایحه بودجه سال 92 از سوی دولت هست به مجلس، که در این کاریکاتور لایحه بودجه از لاک پشت هم عقب‌تر هست.
خیلی ممنونم آقای رفیع‌زاده.
متشکرم آقای حسینی، روز خوبی برای شما و شنوندگان و بینندگان رادیو فردا آرزو می‌کنم.
روز شما هم خوش.
متشکرم.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان،
صدای زنان چه میگویند؟
تلاش برای دستیابی به حقوق برابر زنان
چه میخواهند؟
برابری در قانون برای زن ایرانی به وجود بیاد.
زنان چه میکنند؟
پس از تجمع مقابل دانشگاه تهران
ببینن و داشتن زنان رو
میزنند. آن روز پلیس.
صدای دیگر،
برنامه‌ای برای زنان
و مردان،
یک شنبه ها بعد از خبرهای ساعت 19:30
از رادیو فردا.
یکی دو تا اسمس دیگه به دستمون رسیده، من مستقیم براتون این اسمس رو میخونم. شنونده نوشته میخواستم ببینم این کشورهایی که راجع به انرژی هسته‌ای ایران دارن با ایران مذاکره میکنن نمیدونن تو این چند سالی که گذشته سر کار بودند یک نفر نیست به اینها بگه شما هر چقدر هم تحریم ها رو سخت در کنید به آقایان که چیزی نمیشود، فقط پول دارتر میشوند و در قبال این مردم عادی هستند که هر روز فقیرتر میشوند. چرا هر بار که مذاکرات بی نتیجه میماند دوباره چند ماه دیگه توی کشور دیگه برگزار میکنند؟ یا زنگی زنگی یا رومی رومی، شنونده اضافه کرده، یا به رسمیت بشناسید و تحریم ها رو بردارید یا کار رو یکسره کنید و مردم ایران رو نجات بدهید. شما رو به خدا به داد ملت برسید، فقر بیداد میکند. مهدی از قزوین این رو نوشته. شنونده دیگری نوشته هر کس که 8 سال از کسی که 8 سال از اقتصاد ما را ویران کرده آن فتنه کر است، احمدی نژاد است. البته واقعا احشاش خیلی بدجوره، یه دوتا است پشت سرم اومده، اگر من اشتباه خوندم گناه من نیست. شنونده دیگری که اسمسش رو میخوندیم درباره این که انصافا اگر فیلم زورگیری منتشر نمیشد باز هم اعدام میشدند، آنها باز هم اون عده‌ای که زورگیری کرده بودن اعدام میشدند، این شنونده اضافه کرده که شکی نیست که با پدیده ناهنجار زورگیری و غمکشی باید با قاطعیت برخورد کرد، اما قاطعیت لزوما به معنای اعدام نیست. این شنونده اضافه میکنه کسی که زورگیری میکند قطعا از تربیت و پرورش فرهنگی مناسبی برخوردار نبوده. به قول این شنونده، به نوشته این شنونده، راه مقابله با این معضلات اجتماعی فقط و فقط پرورش فرهنگی افراد و خانواده است. در اینجا در همراهی بردیا افشین راهی جهان موسیقی میشیم. چنانچه وقت داشتیم چند تا اسمس دیگر رو به عرضتون خواهم رسوند.
صبح بخیر، امیدوارم روز خوبی را شروع کرده باشید. دیروز از اجراهای موسیقی تو مراسم تحلیف دوباره باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا حرف زدم. جالب اینجاست که باز هم اجرای موسیقی تو این مراسم همچنان خبرساز بوده. روزنامه تایمز خبر داده گروه موسیقی نیروی دریایی آمریکا اعتراف کرده بیانسه در این مراسم لب زده. این گروه موسیقی مسئول اجرای تمام آهنگ‌ها و سرودها بوده و اعلام کرده که بیانسه خواننده مطرح پاپ که قرار بوده سرود ملی آمریکا موسوم به پرچم پرستاره رو اجرا کنه، چند دقیقه قبل از اجرا گفته که قرار از صدای ضبط شده استفاده کنه و موقع اجرا همین کار رو کرده. این سرود آهنگی سخت برای اجراست و تصور میشه که بیانسه به خاطر استرابی که داشته و سرمای هوای واشنگتن ترجیح داده که زنده اجرا نکنه. حالا تو فضای مجازی خیلی از طرفداران حزب جمهوری خواه، حزب مخالف باراک اوباما، از این اتفاق به عنوان اولین رسوایی دولت دوم باراک اوباما یاد کردن. با این حال اجرای کلی کلارکسون دیگر خواننده زن پاپ اجرای زنده بوده و کسی به این اجرا شک نداره. کلارکسون یک سرود میهنگرایانه و قدیمی رو اجرا کرده بود، سرودی به اسم آمریکا فقط به خاطر تو که با استقبال زیادی روبرو شده. اما حالا نگاهی میکنم به تازه های موسیقی ایران. همکاری دو خواننده مطرح موسیقی پاپ ایرانی حتما میتونه برای طرفداران این سبک موسیقی بسیار جذاب باشه، خصوصا وقتی این دو نفر فرزاد فرزین و محسن چاوشی باشن. این دو آهنگی رو با هم خوندن، آهنگی به نام واسه آبروی مردمت به جنگ. این آهنگ در یک برنامه تلویزیونی به اسم پشت صحنه به کار برده میشه، برنامه‌ای که از شبکه اول تلویزیون دولتی ایران پخش میشه. ترانه این آهنگ رو روزبه بمانی نوشته.
حاضرم به خاطر غرور تو، نبرد همه دنیا برم، من زمین خوردم تمام عمرم و تا همین یه پله رو بالا برم، من زمین خوردم تو بالاتر بری، تا همه دنیا دارم و صدای کنم، اگه بالا رفتم از این پله ها
و به تازگی شهرام شهرباف هنرمند ایرانی موسیقی راک آلترناتیو آهنگی تازه رو ساخته، آهنگی به نام سپید پررنگ. این آهنگ هم عنوان یک برنامه تلویزیونیه، برنامه‌ای که در شبکه دوم تلویزیون دولتی ایران پخش میشه، برنامه به نام همیشه. شهرام شهرباف خواننده، آهنگساز و نوازنده‌ای که بنیانگذار گروه اوهام بوده، گروهی که در انتهای دهه 70 خورشیدی تو ایران اولین آلبومش رو منتشر کرد، آلبومی به نام نهال حیرت. این آلبوم هیچ‌وقت مجوز انتشار نگرفت اما در ایران با استقبال زیادی روبرو شد و باعث شد گروه خیلی زود در فضای مجازی طرفداران بسیاری پیدا کنه. این آلبوم در فضای واقعی هم دست به دست خیلی ها میچرخید. با این حال خیلی از منتقدین هنری اوهام رو به درستی متهم کردن که در آلبوم نهال حیرت از آثار گروه‌های دیگه مثل گروه کالکتیو سول کپی برداری کرده و فقط اشعار حافظ رو جایگزین ترانه‌های انگلیسی کرده. گروه به فعالیتش ادامه داد و در ابتدای دهه 80 آلبوم دومش رو منتشر کرد، آلبومی به نام آلوده. بعد از چند سال بی‌خبری و تغییر در ترکیب گروه، شهرام شهرباف به همراه شاهرخ عزت‌پناه سومین آلبوم گروه رو 3 سال پیش منتشر کرد، آلبومی به نام ایهام که ریمیکسی از تک آهنگ‌های گروه بوده. البته امسال هم شهرام شهرباف بالاخره موفق شد برای بار اول مجوز اجرا در صحنه رو در ایران بگیره و کنسرت داد. حالا هم شنیده میشه که این هنرمند روی آثار جدیدش کار میکنه. البته این آهنگ تازه شهرام شهرباف میتونه برای طرفدارانش امیدوار کننده باشه که از این موزیسین پیشرو و تاثیرگذار کاری تازه و خلاقانه بشنوند. به آهنگ جدید شهرام شهرباف گوش میدیم، آهنگی به نام سپید پررنگ، تجربه دلچسب و خلاقانه از بکارگیری عناصر موسیقی ایرانی در فضای موسیقی راک.
Yeah.
مردی و افشین همراه بودیم. چند تا اسمس دیگه به دستمون رسیده. امین از گچساران نوشته: برای نابودی همه دیکتاتورها و حاکمان ستمگر جهان دعا می کند. شنونده به نام علیرضا نوشته: ما رأی نمی دهیم مردم، شما هم ندهید. شنونده ای از اسلو نوشته: با سپاس از رادیو فردا، سران مملکت میگن تحریم ها اثری نداره. به گفته این شنونده، این سران بگن برای خودشون اثر نداره یا برای مردم. شنونده به نام نادر از تبریز ضمن درود و سپاس برای کارکنان رادیو فردا نوشته: من واقعا نمیدانم این امامان جمعه و آیت الله ها چگونه این دروغ های شاخدار رو در پیشگاه ملت بزرگ ایران به تکرار ادا می کنند. این شنونده اضافه کرده: یکی از این دروغ ها که به صورت سریالی مرتباً از صدا و سیما گفته میشه، صحبت سران هست درباره رفاه مردم و خجالت هم نمی کشند. ما دیگه خسته شدیم. هرچه زودتر، ایشون گفته خدا کنه هرچه زودتر اتفاقی بیفته. از اتفاق صحبت کردید، رسیدیم به بخش پایان بخش تصویری برنامه صبحانه با خبر. همچنان که می دونید صبحانه با خبر همچنان ادامه داره از طریق رادیو.